تهیه کننده نوید جولایی. قسمت پنجم.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو نمایش. دوستان، در قسمت‌های قبل شنیدیم رخساره دانشجوی ایرانی و ساکن آلمان مهیای مراسم ازدواجش در مرکز اسلامی شهر هامبورگ است. پدر و مادرش قرار بوده از ایران به آنها بپیوندند. اما پدر رخساره که برای مخارج عروسی دخترش تصمیم به فروش قطعه زمین میراثی گرفته، با دوست چندین سالش که زمین را به نام خودش سند زده درگیر می شود و باعث مرگ ناخواسته او می شود. رخساره مراسم را رها می کند و برای کمک به پدرش به ایران می آید. او همراه نامزدش سراغ وکیلی که از دوستان پدرش است می روند. خاطرات رخساره و میرزایی از ایام گذشته از آیت الله بهشتی ما را به گذشته می برد. رخساره در دادگاه با آدم هایی مثل خودش که با احکام صادری دادگاه مسئله دارند آشنا می شود. حکم پدر رخساره در دادگاه اولیه قصاص بوده، اما در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شده است. میرزایی برای نجات پدر رخساره به او پیشنهاد می کند سراغ آیت الله بهشتی که حالا رئیس قوه قضایی است و آشنایی با پدرش از همان سالهای دانشجویی و اتحادیه انجمنهای اسلامی اروپا دارد برود. بهشتی قبول نمی کند سفارش پدر را بکند و فقط قول خواندن پرونده را می دهد. پدر رخساره قصاص می شود و او بر مزار پدرش از نیتش برای انتقام میگوید. رخساره با آنها که در دادگاه آشنا شده برای توطئه و اقدام برای انتقام گفتگو میکند. حالا از شما عزیزان دعوت میکنم ادامه این نمایش را بشنوید.
هیچ وقت فکر نمیکردم با ماشین بابای خدا بیامرزم بدون خودش دنبال کارهای انحصار وراثتش بشم.
آره، بازم سر کارمون به دادگاه افتادم.
جایی که ازش متنفرم.
خیلی به خودت سخت میگیری رخسار.
سخته دیگه سعی.
فکر میکردم در مورد پرونده زمین میراثی و این برنامه انحصار وراثت به این نتیجه رسیده باشی که دادگاه تو ایران خیلی جانب حق هستن.
برام فرقی نمیکنه. یعنی برام بی تفاوت همه چیز.
پس چرا دنبال این کارو میری؟
به خاطر مامانم. میبینی که بعد از مرگ بابا چه وضعیتی داره.
اگه جای تو بودم از فکر انتقام و این حرفا میمدم بیرون. مادر رو بر میداشتم و میرفتم آلمان تا هم حال و هوای اون عوض شه هم خودم.
عزیزم تو جای خودت فکر کن و تصمیم بگیر، نه جای من.
اونم به چشم. من که تو این 6 ماه مدام گفتم چشم، اما هنوزم تو به من اطمینان نداری.
دارم. اگه نداشتم از برنامه هام برای نقشه‌هایی که داشتم به چیزی نمیگفتم.
اما همشو نمیگی.
چیو نگفتم؟ هر جا میرم تو منو میبری یا پیشمی همراهمی. هر جلسه و هر سخنرانی که آقای بهشتی داره رو بهتر از من میدونی کجاست. حتی با من تو بعضی جلسه شرکت میکنی. من چیزی ندارم که از تو قایم کنم.
مثلا ملاقاتای پنهانی با اعظم هادی.
یه شب تنها رفتم، اونم اوایل فوت بابا بود.
مطمئنی؟
سعید، تو هم یاد گرفتی از این قاضی ها و بازجوها، مدام داری سینجی من میکنی.
نه، من فقط میخوام در جریان همه چی باشم، اونم به خاطر مراقبت از خودت.
داری میرسی.
چقدرم شلوغه.
خب هر جای این آدم سخنرانی داره همینه دیگه.
مردم خیلی دوستش دارن.
آره، هنوز نشناختنش.
تو هنوز نشناختیش به نظرم.
منظور؟
من پای خیلی سخنرانی و حرفاش تو این مدت نشستم رخساره.
خب؟
به نظرم انتقام چشم تو رو کور کرد.
چه فکرا؟ نه عزیزم، من کاملا هوشیارم. اصلا هم اینطوری نیست.
نمیخواستم یه چیزی رو بهت بگم، اما حالا میگم.
چیو؟ حالا تو پنهانکاری یا من؟ چیو نگفتی به هم؟
تو اون مدت که دنبال پرونده پدرت بودیم و قبل از اجرای حکم، من چند بار دفتر ایشون رفتم.
خوب.
کلی تحقیقات از من خواستن انجام بدن برای پرونده، چیزایی که لازم بود بدونن و دنبالش رفتم.
این تو آقای بهشتی رو دیدی؟
بله. باور کن دلسوزتر از این آدم برای پدر تو توی مدت ندیدم.
چی میگی تو؟
من حتی با ایشون تا قرار ملاقات با خانواده صمدپور رفتم، اما ایشون صلاح ندونست خودش بیاد و چند نفر امین و آدم سرشناس و واسطه فرستاد برای گرفتن رضایت.
اما نتونست.
اما تلاشش رو کرد، من شاهد بودم.
برام اینم بی‌تفاوت.
خدا بهت کمک کنه تا حقیقت رو ببینی و وجودت روشن بشه. فقط همینو میتونم.
حقیقت تیتریه تو روزنامه ها که دل منو خنک میکنه.
باز از اون حرفا؟
بله، وقتی ببینم خبر کشته شدن این آدم شده تیتر روزنامه های تمام ایران و اصلا کل دنیا، اون موقع وجودم خنک میشه و روشن میشه.
نمیتونم واقعا چرا من دارم همراهیت میکنم.
خواهی نامردی کن و بزن زیر حرفتو برو. این هم برای من بی تفاوته، مهم نیست.
در بی تفاوت ترین حالت ممکن هستی زارن، هیچی برات فرق نمیکنه. جای پارک اینجا هست.
خیلی خوب، پارک کن، همین الان سویچو بده و برو.
نه خیلی، هستم خدمتتون. اگه یک هزارم هزارم درصدم این حرف غیر ممکن ممکن میشد، این سخنرانی رو گوش میدادم و بعد از این جلسه و شنیدن صحبتهای آیت الله بهشتی میرفتم.
حرفش بیاد پشت سر عملش هم میاد. فکر کنم باید کم کم خودم برای رفتنت آماده کنم.
باشه، از این حرفا زیاد زدیم. پیاده شو بریم تا هیچ قسمتی از حرفای آیت الله بهشتی دست ندادیم و مراسم شروع نشده. بفرمایید.
سعید.
بله.
یه لحظه برو بیرون، من لباس مامان عوض کنم.
لباسشونو که تازه عوض کرده بود.
مهمون داریم مادر.
نمیدونم که قراره بیاد که انقدر وسواس برش داشته. حالا تو برو درم ببند بزن.
باشه، پس من میرم بیرون یه شکلاتی چیزی هم میگیرم اگه مهمون داره.
مامان کلی بهتر شدی یا این دستت اصلا حس نداشت؟
آره، دهنم هم دیگه اونجوری کج نیست.
خدا رو شکر.
خیلی زشت شده بودم.
الهی من قربون این مامان خوشگلم بشم. دستت بگی بالا، تو همیشه خوشگل.
میگم عطر داری تو کیفت مادر؟
وای چشم و دل بابای خدا بیامرزم روشن. واسه کی میخوای عطر بزنی خانم؟ خانوما
زشته مادر، بوی آمپول رو دوا بدم. مهمون عزیز داریم.
این کیه که بعد یکی دو ماه از افتادن شما رو تخت بیمارستان یاد شما کرد؟
نه خیر، بعد دو ماه نیست.
پس چی؟
خیلی اومدم ملاقاتم.
چه چیزا؟ کارای زیر زیرکی میکنی یا؟ با تو بلند کن. چطور من نفهمیدم تا حالا؟
فکر شما کن چقدر خوبن. تو تمام مدتی که تو گرفتار مراسم خاکسپاری پدرت بودی یا قربون دستت، بعدش هم دادگاهاش و کارای خونه و کلی چیزایی دیگه، اونا می اومدن ملاقات من.
اونا؟
ها؟
پس چند نفرن؟
بله.
عجیبه، من می شناسمشون؟
نه به خوبی من.
پس آشنان؟
بله، از بنده های خوب خودم، خیلی خوب.
عجب.
عطریت نره مادر.
خب بذار رو سریتم درست کنم. خیلی خوب، تمیز و مرتب. اینم از عطر جذبه کنم.
چند تا پافم بزن تو هوا.
مامان جان قربونت برم، پیف پاف که نیست، یکی از گرونترین عطرهای دنیاست. سعید با کلی خواهش کردن از من اجازه گرفت که بخره.
قدیما خیلی به این مسائل پابند بودی، خرج اضافه مردم دیگه، مسلمونای اروپا، چه میدونم، هزار حرف و حدیث.
همه چی برام فرو ریخته مامان.
چی بگی مادر؟
هیچی بابا، من یه چیزی گفتم، الانم برام مهمه، منتظرم کارای انحصار وراثت انجام بشه، بساط یه خیرات درست حسابی و ابدی برای بابا برپا کنم.
چی هست؟
میفهمی؟ خب آماده خانم معصومه پناهی زیبارو؟
بله ممنونم.
بفرمایید.
با اجازه.
بیا تو سعید جان.
مهمون داریم رخساره، دوتا مهمون خیلی عزیز.
بگو بیان تو. بفرمایید. بفرمایید.
سلام علیکم معصومه خانم.
سلام علیکم. سلام علیکم، خوش اومدین آقای بهشتی. بفرمایید. سلام از ما.
خدا رو شکر، ماشاءالله هزار ماشاءالله، هر روز بهتر از روزها و هفته های قبل.
خداهای شما.
شما این
خوبی بابا جان؟
بله متشکرم.
خیلی وقتی ندیدمت رخساره جان. ملوک و سادات گفت تو بعضی جلسات پدر شرکت میکنی.
بله آخرین بار منزلتون مزاحم آقای بهشتی شد.
خیلی خوش آمدی.
شریک خوبی برای زندگیت پیدا کردی دخترم، خیلی به فکرت توه.
لطف داری.
مادر جان سعید اون شکلات باز کن تعارف کن دیگه، بس برای چی خریدی؟
هیجان زده شدم ایشونو با کت شلوار و بدون لباس روحانی دیدم. بفهم
بعضی وقتا و بعضی جاها لازم. آقا سعید همه جا نمیشه اونطوری رفت، این مدلی کمتر میشناسن.
بفهم دهنتون شیرین کن.
دست شما درد نکنه.
به به انشالله شیرینی عروسی تو.
انشالله به امید خدا لباس عزا که در آوردین انشالله به سلامتی برین خونه بخت.
بسش منو رخساره همیشه تو هامبورگ میگفتیم کاش آیت الله بهشتی بودن و خطبه عقد ما رو ایشون میخوندن.
بنده در خدمتم. رخساره خانم شما چرا چیزی نمیگید؟
اشکالی نداره چند لحظه با مامان تنهاتون بذارم، من با سعید یه کار واجب داریم، چند دقیقه بیشتر طول نمیکشه.
چیزی شده رخساره؟
بد میگم.
خواهش میکنم خیالت راحت، من و مامانت خیلی ساعتها اینجا تنها بودیم. برو دخترم برو.
چقدر بالا سرم قرآن و دعا خوندی.
اجابت هم شده، چقدر حالتون بهتره.
بله خدا
شکر. سعید جان بریم.
با اجازتون آقای بهشتی.
بفرمایید آقا دوماد، هوای عروس خانم ما رو داشته باشی ها، مبادا از گل کمتر بگی.
چشم.
زود برمیگردیم.
یادتونه چه قصاد.
آخ سعید، آخ از این موقعیت که از دست
رخساره تو چرا اینقدر سرد برخورد کردی؟
شوکه شدم، هنوزم تو شوکم، باورم نمیشه اونا میومدن ملاقات مامانم و من نمیدونستم.
صلاح نبوده بدونی.
یعنی تو هم خبر داشتی؟
یه چیزایی از مامانت چنیده بودم.
خب چرا به من نگفته بود؟ تو چرا چیزی نگفتی؟
گفتم حالتو خراب نکنم، با نفرتی که از اون موقع از ایشون داشتی و کینه‌ای که تو دلت بود
هنوزم هست، اما تو باعث شدی یه موقعیت درست درمون از من بگیری.
موقعیت چی؟
لباس معمولی بدون محافظ اینطوری ساده اومده بیمارستان، انگار یه صید افتاده باشه تو دامت، بعد خودت در قفس و زنجیر اون دامو باز کنی بگی برو. واقعا چه موقعیتی بود؟
رخساره اونا اومدن دیدن مادره.
سعید من میتونستم با هادی هماهنگ کنم، یه گروه بیاره و همینجا کارو تموم کنه.
با کسی که با مهربونی و لطف اومده ملاقات مادره چی کار میخواستی بکنی؟
تو نمیفهم، تو حال من و بقیه رو نمیفهمی. ما قرار داشتیم، من قرار بود همه چی رو در بهترین موقعیت فراهم کنم، اما الان اون موقعیت خوب از دست دادم. همش تقصیر منه، اگه بقیه بفهمن نمیگن چقدر تو بی‌عرضه بودی؟ نمیگن سعید؟
رخساره من اجازه نمیدم با اونا اینجا اینطوری رفتار کنی و به فکر نیتای شوم خودت باشی، خجالت بکش.
کجا؟
اینطوری شنیستم،
فکر کردم میری دنبال یه تیغ جراحی، یه سلاح سردی، چیزی که همین الان کارو تموم
کنه. حیا کن رخساره، از خودت خجالت بکش. منو پیش وجدان خودم شرمنده نکن که این همه مدت از تو حمایت کردم. مثل قاتلا شدی، مثل آدمای روانی.
گفتم هستم، اما هر چیزی حرمتی داره. حرمت مهمونتو نگه دار.
باز فیلسوف.
نه، من آدمم. تو داری از حالت آدمی زادی خارج میشی.
اصلا برو بهش بگو ما چه نقشه‌ای داریم. بگو مراقب خودش باشه. اینطوری خیالت راحت میشه؟
من همراهیت کردم تو اون جلسات با آدمای مزخرفی که قبولشون ندارم شرکت کردم برای نقشه انتقام. با تو توی مسجدی که آیت الله بهشتی نماز میخوندن به جماعت هم شرکت کردم. این همه تناقض در رفتار و کردار آدمای مختلف، این همه اختلاف بین آدمای خوب و بد روانی کرده.
حالا میخوای چیکار کنی؟
میرم مراقب مهمونای عزیزمون باشم.
نه ترس، کاریشون ندارم.
اینجا بخوای کاری کنی من اجازه نمیدم.
چه چوک
رخصاره تمومش کن. یه بار دیگه هم حق نداری از این موقعیت رو سوء استفاده کنی. برخلاف این شیش ماه که کنارت مردونه ایستادم، مقابلت میستم. دیگه معرفی ندارم.
این مسلمانی است.
مثل بله. که میدونه ما تو جلسه
هستیم. که در اسلام شده
همه همین است. دار
عاشق شوید.
حرف دلش بدجور به دل میشه.
دوست دارم گوش بده. خیلی خوبه.
عقل با آدم زندگی نمیدهد. عقل با آدم فرمان میده چطور بهتر بخوره، چطور بهتر بخوابه، چجور بهتر پلاسیده بشه و چطور بهتر دل مرده باشه. عشق است که در درون انسان آتش زندگی و شعله زندگی را بر می پوزاند.
آخه اگه این آدم خودش عاشق نباشه میتونه این حرفا رو بزنه؟
بله.
ساکت باش بس ببینم.
مسلمان عاشق است، عاشق خداست، عاشق حق است، عاشق عدل است، عاشق انسان شدن است، عاشق ملکوت هست و دنیا با همه زیبندگی ها و فریبندگی ها براش صرفا میدان ساخته شدن و ره پیمودن به سوی اون معبود و معشوق جاودان است.
احسن
و سلام.
احسن.
اللهم
صل علی
محمد. شیرین حرف میزد.
معشوق جاودان.
آره.
به نظر من به جای این که مدام فکر انتقام تو سرت باشه و بقیه رو تشویق کنی، ازشون بخوابیم پای صحبت های ناقا بشینن تا بهتر بشناسنش.
چی بگم؟
بعد این همه شرکت تو جلسات که من بهش میگم توفیق اجباری برای خودم و یه شانس برای تو، هنوزم همونقدر تو سرت فکرهای بد داری در مورد این آدم؟
سعید، هر روز همه چی برام تغییر میکنه.
چطوری؟
یاد خودم میفتم اون سالا که تو آلمان تحصیل میکردم.
خب
حرفای آقای بهشتی در مورد عشق منو بیشتر یاد اون روزا انداخت.
چی اون روزا به خاطرت اومد؟
عاشقی. من واقعا این مدت فراموش کرده بودم که چطور با تو آشنا شدم و اون آشنایی منو کشوند به سمت عشق به تو.
اما حس میکنم مدت هاست با اینکه من بیشتر از اون روزا دلبسته ای تو هستم و عاشقانه دوست دارم، دیگه اون عشق از طرف تو نیست، وجود نداره.
نگو اینطوری سعید، نگو.
هست؟
دارم فکر میکنم یه آدم چقدر میتونه شریف و خالص باشه تو عشق که تا هر جا معشوقش رفت اونم بیاد.
در مورد کی داری حرف میزنی؟
تو واقعا با معشوق تمام راه و دویدی و تنهاش نذاشتی.
این خاصیت عشقه، شنیدی که؟
و این که نذاره اون آدم خطا کنه، کنارش باشه، تو راه بد و غلطش باهاش گام برداره، اما نذاره این رشته نازک شده پاره بشه، نذاره اون آدم از اصل خودش دور بشه. سعید تو خیلی شریف.
قربونت برم، اما من هنوزم معتقدم بعد از انتقام دست کشید.
این آدم که تو میخوای ازش انتقام گناه ناکرده رو بگیری اونقدر شریفه و اونقدر در راه رسیدن به همون معشوقی که گفت مصمم و قاطعه که مطمئنم هرچی تلاش کرده و هرچی تو قانون اساسی برای تصویبش زحمت کشیده، هرچی کتاب نوشته، هرچی مبارزه کرده، همه با همه فقط در راه حق و حقیقت و خدا بوده.
دارم کم کم باور میکنم.
گفتم برات یه شانس بزرگ بوده.
هنوزم نمیفهمم منظورت از این شانس چیه.
به قول یه بزرگی، هیچ اتفاقی اتفاقی نیست.
شاید
اگه اون اتفاق برای پدرت نمیافتاد، شاید من و تو هیچ وقت به ایران و تو این شرایط نمیومدیم.
مسلمه
و قطعا هیچ وقت این اقبال رو نداشتیم که به آیت الله بهشتی اینقدر نزدیک بشیم. بنابراین این موقعیت به وجود اومد تا من و تویی که آرزومون بود این آدم خطبه عقد ما رو بخونه اینطوری بشناسیمش. روای نقشه تو و نزدیک شدن به ایشون و دونستن برنامه هاشون توی خیلی جلسات با حضور ایشون شرکت کنیم، به سخنرانیاش گوش بدیم، پسترش نماز بخونیم و هزار حرف و حدیث دیگه.
اما من هنوز نمیدونم چیکار کنم.
زمان بده رخساره، به خودت زمان بده. بازم بیا و پیگیر حرفا و جلسات ایشون باش.
شد همونی که روز اول و سر خاک بابا گفتم.
چی؟
حکایت هزار و یک شب.
اما من شرط دیگه ای نذاشتم، من فقط یه هفته مهلت خواستم. تو خودت حالا مسئله رو کش دادی.
آره سعید، اما این دفعه شهرزاد قصه گو تو نبودی، آقای بهشتی بود، آقا سید محمد بهشتی، عمو محمد دوران کودکی.
اینطوری فکر میکنی؟
آره، اما نه برای نجات جون خودش که برای نجات من این همه منو کشون دنبال خودش.
پس خیلی هم بلا تکلیف نیستی با خودتو، نظرت عوض شده.
نمیدونم، اما بازم دوست دارم این حکایتو دنبال کنم، این حکایت نفرت دیروز و سرگشتگی امروز. دوست دارم بازم پای صحبت‌های این آدم بشینم، دوست دارم بازم بیاد ملاقات مامان، دوست دارم با خانواده‌اش رفت و آمد کنم.
برای انتقام؟
برای رسیدن به رخساره 6-7 ماه قبل.
قربونت برم. آره رخساره، تو خودتو گم کردی، باید دنبال اون رخساره بگردی.
و راه رسیدن به اون همه شور و عشق و مسلمانی و خلوص که داشتم همین آدم آیت الله بهشتی.
خدا کنه کار تو نباشه رخساره، خدا کنه. چرا یه دکی تلفن پیدا نمی کنم؟ چقدر سر و صداست اینجا. رخساره بردار، سری بردار که بدونم خونه ای راست بره. الو
الو بفرمایید.
سلام مادر، رخساره خونه است؟
سلام مادر جان. بله
مطمئنین مادر؟
بله. میخوای صداش؟
بله بله، لطفا.
چیزی شده؟ چرا هراسی؟
نه چیزی نیست، فقط رخساره رو صدا میکنه.
باش گوشی مادر. رخساره بیا مادر، بیا، سعید باد کار داره. سعید جان از
بله.
من
خداحافظ. باورم نمیشه خونه. پس چی شده؟
الو سعید،
تو خونه ای؟
با کجا رو گرفتی؟ پس خونم دیگه.
رخساره هیچ جنه رو تا من بیام، میخوام مطمئن بشم.
از چی مطمئن
بشم؟ باید بدونم کار تو نبوده، باید مطمئن شم.
سعید چی میگی؟
اومدم، خیلی زود میام، فقط خونه بمون.
سر می دوم رو به خانه تو که شاید بیام نشانه تو فتاده ز پا خست آمدم که سر بگذارم به شانه تو که سر بگذارم به شانه تو به سر می دوم رو به خانه تو که شاید بیابم نشانه تو فتاده ز پا خست آمدم که سر بگذارم به شانه تو که سر بگذارم به شانه تو جام پاره کنم غمت گر به جانم شرم نزند هوای جنونم به سر نزند امید دلم در من بنشین تا مگر ز دلم غم برون برود وگر نز چشم نخافی من تا سپید دمان جوی خون برود ز جور فلک مانده در قفسم تا به سنگ ستم پر شکست مرا وگر این قفس را برم شکنم تا کجا ببرد بال خست مرا نخیزد نغمه مستانه تو شده پر گرد غم کاشانه تو گرفته شعر تو روی زمین را چرا زیر زمین شد خانه به سر می دوم رو به خانه تو که شاید بیام نشانه تو فتاده ز پا خست آمدم که سر بگذارم به شانه تو که سر بگذارم به شانه تو که سر بگذارم به شانه تو که سر بگذارم به شانه تو